أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در بخش دوم، یعنی قسمت دوم از بخش دوم، اصولی مربوط به روش بیان احکام گفته می شود. گفتیم یه سری اصول باید هاست که 10 اصل بیان شد، یه سری نباید هاست. اصل اول، یک، پرهیز از بیان مسائل به گونه ای که شک و وسوسه و احتیاط را به دنبال دارد. بسیاری از مسائل هست که گفتنش لازم نیست، چون که افراد رو وسواسی بار میاره، زیاد شک میکنن، احتیاطی میشن، احتیاط زیاد. اصل احتیاط مطلوب است، اما نه زیادش، گاهی احتیاط در ترک احتیاط است. و همچنین وسوسه هم که اصلا خوب نیست، بسیار نامطلوب است آدم وسواسی بشود. مسائلی هم که لازم هست سعی کنیم به گونه‌ای بیان کنیم که وسوسه را زیاد نکند. نمونهش این مسئله، اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی که ترس بنشیند و بعد روی چیز پاکی که آن هم ترس بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده، چیز پاک نجس می شود. اصل مسئله درست. بر فرضی که لازم باشد، که در بسیاری از موارد اصلا طرح مسئله لازم نیست، در انتخاب مسائلی مسئله را نباید انتخاب کرد. حالا علی فرض لزوم که انتخاب کردیم و می‌خوایم بگیم، چرا اینجوری بگیم؟ اون طرفشو بگیم و درست هم هست، بگیم که مگس اصلا خودش چقدره، تا پاش چقدر باشه، تا چقدر نجاست همراه پاش باشه، وقتی هم از زمین بلند شد خشک دیگه، که حالا مرطوب باشه و رطوبت منتقل کنه و امثال اینا، بنابراین اینا اصلا نباید گفت نجس است. اما میشه مسئله رو اینجوری گفت، اگر مگس یا حشره دیگری از چیز نجس برخاست و بر چیز پاک نشست که ما نمیدونیم آیا رطوبتی منتقل شده است یا نه، یا به شی پاک سرایت کرده یا نه، پاک است و این مثلا درست است. این گونه هم که گفته میشود درست است. مسئله دیگر، اگر در غسل به اندازه سر موی از بدن نشسته بماند، غسل باطل است. خب این مسئله درستی، اما اولا لازم است. اصل مسئله اینه که در غسل تمام بدن باید شسته بشود، همینو بگیم کافیه. این که سر مو، حالا لازم است ذره‌بین بگذاریم ببینیم اصلا مو چقدر است، که سر مو جاش چقدر باشد که حالا اگه خوش بماند اصلا با چش دیده می شود. این رو برای دقت در احکام گفتن، برای اینکه کسی حال تو رساله اشکالی نداره بیاد، به خاطر مراجعه برای عموم است. این برای اینکه افراد در طهارت نجاست بی قید نباشند، مقید باشند، مراعات کنند، برای این آورده شده است. اما ما اگر به این گونه بگیم، طرف موقع غسل نیم ساعت اولا معطل میشه به جای 3 دقیقه، و به جای 1 سا یعنی 3 کیلو 3 لیتر آب، 300 لیتر آب مصرف میکنن. و خیلی هم همینجوری هستن. پیامبر اکرم فرمودن کسی که مصرف آب وضویش بیشتر از 1 مد، که چقدر است؟ 750 گرم، و آب مصرفی غسلش بیشتر از 1 سا که 3 کیلو باشد، از ما نیست. اگر اسراف بشه که حرامه، اگر از این بیشتر بشه که راحت داره، یعنی با این مقدار، حد اکثر با این مقدار میشه غسل کرد، تقریبا 3.5 لیتر آب. اما حالا چقدر مصرف میکنن؟ خیلی از افراد که وسواسی میشوند از مسئله گفتن ما، اینقدر مته رو خشخاش نگذاریم، اینقدر دقتهای زیاد به کار نبریم، مخصوصا در بین افرادی که خوف آن است که اینا وسواسی بشوند، خوف آن است که شک و وسوسه درشون ایجاد بشود. بله، به طور کلی در غسل تمام بدن باید شسته بشود. بعد اگر حالا اگر سوالی داشت میاد میپرسه، اون بحث دیگری است. باز از همین نمونه، اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری اشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست، و اگر دیده نشود شستن داخل آن. خب اینم وقتی گفتیم حتما سعی داره به آینه نگاه کنه که ببینه درست شسته شد یا شسته نشد. چه لزومی داره؟ آب سیلان داره، مایع هست، شما آب رو یه جایی بریزید نگاه کنید، لای انگشت جای دیگه آب میرسه دیگه. این دقت و وسوسه های زیاد هم لازم نیست. اینی که پیامبر اکرم فرمودن به خاطر چی؟ به خاطر که ما وسواسی نشویم. این یک اصل انشاءالله، چون که ما خیلی مواجه هستیم با سوالاتی که خواهرها دارن میپرسن و میگن خانم جلسه اینجوری گفت، خانم جلسه اونجوری گفت، خانم جلسه اینجوری گفت، خانم جلسه اونجوری گفت. حالا خانم جلسه یا اونایی که مسائل رو اینجوری میگن یا گاهی هم حتی اشتباه میگن، جزو شما ها نیستن. شما الحمدلله درس خونده اید، با دقت مسائل رو میگید و روش رو هم میدونید. خیلی از مسائل گفتنش ضرورتی ندارد، خیلی از مسائل باید به گونه‌ای گفته بشود که مردم از مسائل شرعی فراری نشن، شک و وسوسه درشون ایجاد نشود. این اصل اول. و اما اصل دوم، پرهیز از استدلال فقهی در بیان احکام. فقهی که الان در حوزه ها تدریس میشه سه مرحله دارد. مرحله اولش غیر استدلالی است، رساله توضیح المسائل، عروه، تحریر، امثال اینها، تبصره، اینا استدلال ندارد، غیر استدلالی است، یعنی فتوایی است فقط. واجب است، حرام است، مستحب است، مکروه است، جایز است، جایز نیست، باید، نباید، اشکال دارد. دو، نیم استدلالی، گاهی به روایتی اصلی اشاره می شود، مثل شرح لمحه، مثل شرایع، امثال اینا. استدلال تام نیست، گاهی استدلال دارد. و سوم، استدلالی تمام، تمام استدلالی، مثل مکاسب، مثل درس خارج، اینا تمام استدلالیه. آیا وقتی که یک وارد در حوزه علمیه که میخواد در این رشته تحصیل کند و انشاءالله متخصص بشود، از اون اول کسی میاد بهش فقه استدلالی درس بدهد، در فقه میان استدلال کنن براش؟ نه، احکام براش میگن، فتوا. بعد به یک پایه ای رسید که تا حدود استدلال رو میفهمه، کمی کمرنگ استدلال جزش میاد، پایه علمیش رفت بالاتر، میرسه به مرحله استدلال تام. ما حرفمون این است که نه که استدلال نباید، باید، اما برای اهل فن. ما برای مردم میخوام احکام بگیم. کدام پزشکی است که موقعی که نسخه مینویسه برای بیمار استدلالش هم بنویسه، دلیلش هم بنویسه، به چه دلیل این آمپول، به چه دلیل این قرص، به چه دلیل این شربت؟ مینویسن؟ نمینویسن. کسی میپرسه از پزشک، آیا دکتر بی زمان این دلیلش هم بنویسید برای من تو نسخه؟ کسی سوال میکنه؟ آیا کسی نسخه رو برمی‌داره دوباره ببره پلوی پزشک دیگه بگه به چه دلیل اینا رو نوشته؟ نه. آیا اگر بیماری به این نسخه عمل کرد و دوا رو استفاده کرد مذمتش میکنن که چون دلیلش را نمیدانی چرا این نسخه رو استفاده میکنی؟ مذمت میکنن؟ نه. چرا؟ میگه من طرف را متخصص میدانم و مورد اطمینانم هست، بدون دلیل چیزی نمینویسه. بحث ما در احکام همینه. بحث ما این است که همچنان که اون استاد دانشگاه در رشته پزشکی به دانشجوی خودش دلیلش هم بیان می کند، چه در معالجه و چه در مداوا، آزمایش، معالجه، مداوا، هر چی باشد دلیلش هم بیان می کند. چرا؟ چون او در این رشته داره متخصص میخواد بشود، رشته علمیشه، میفهمه در این سطح هست. اما برای بیماران که لزومی نداره، هیچ کس هم نمیگه دلیل میخواهیم. چرا موقعی که سراغ احکام اومد هی دلیل میخوان؟ خب بابا اشکالی هم نداره، دلیل میخوایی؟ حوزه‌های علمیه هر سال پذیرش داره، بفرمایید ثبت نام کنید، در این رشته تحصیل کنید، برسید به پایه‌ای که نیمه استدلال استدلال. بنابراین در بیان احکام استدلال فقهی نیاز ندارد. ممکنه بگید مگه کسی احکام میگه استدلال میکنه برای مردم؟ گاهی آدم میبینه آیه‌ای میخوانن، روایتی میخوانن، اصلی از اصول رو بیان میکنن که نه تنها گاهی مفید نیست بلکه ضرر هم دارد. اولا بنده خدا نمیفهمه، وقتش تلف میشود، این یک. ثانیا گاهی اصلا شما وقتتون هم صرف میشه و او به اشتباه میفته، ضرر هم دارد. استدلال فقهی در کلاس احکام ضرورتی ندارد. همینجا ممکنه بگید که خب ضررش چیه؟ ضررش عرض کرده، یکی اتلاف وقت برای او، رشته تخصصیش که نیست، وقتش تلف میشه، بعدم ممکنه درست هم متوجه نشود. ثانیان ممکنه اصلا استفاده بیجا بعدش بکند از این استدلال شما. به عنوان مثال از شما میاد میپرسه که من نمیدونم روزه قضا بهده من هست، اوائل بلوغ روزم میگرفتم، اما الان چی یادم نمیاده، تعدادی هم گرفتم، اما نمیدونم باز روزه قضا بهده من هست یا نیست. شما بگید که بر شما روزه قضا واجب نیست، براءت حکم میکنه که شما تکلیفی ندارید، استدلال کردید. میگه براءت یعنی چه؟ یه خورده براش توضیح میدهی. در مواردی که آدم شک داره تکلیف داره یا ندارد، اصل براءت است، یعنی تکلیف ندارم. خب اینو یاد گرفت اجمالا، دیگه در حوزه که درس نخونده، معالم نخونده، اصول فقه نخونده، رسائل نخونده، کفایه نخونده، یه روزم تو صندلی اتوبوس نشسته داره میره مسافرت، صبح هوا سرد، اتوبوس نگه داشت بره نماز صبح، خیلی هوا سرده، آیا من الان تکلیف دارم نسبت به نماز صبح؟ آقا به من گفت که چی؟ جایی که شک داری تکلیف داری یا نداری، تکلیف نداری، پس نماز صبح بر من واجب نیست، تمام، این ضررش. چرا؟ به خاطر که اهل استدلال نیست، نمیدونه مجرای براءت کجاست. یا استصحاب، از شما میپرسه من وضو داشتم قبلا، نمیدونم وضو باطل شده است یا نه. شما بگید استصحاب نو حکم میکند که شما وضو دارید. خب پس چرا در حوزه‌های علمیه اینقدر وقتشون صرف میکنن؟ بیش از چند سال همین استصحاب رو میخونن، به خاطر اینکه بدونن مجراش کجاست، کجاها جریان داره، کجاها جریان ندارد، شکی در حکم باشد، شکی در موضوع باشد. خب اینا برای هر کسی باید گفت، این ضرر رو داره. حدیث، آیه، روایت. امروز متاسفانه ما دوچار هستیم، خیلی ها استفاده های بی جا از روایات، استفاده های غلط از آیات. چرا؟ به خاطر اینکه اهل فن نیستن. مگر آدم با خوندن چهار تا کتاب فارسی میشه متخصص این فن؟ مگر یک کسی که چهار تا کتاب پزشکی مطالعه کرد، دو تا کتاب داروشناسی مطالعه کرد میشه پزشک متخصص؟ نمیشه. تازه ممکن اصلا اشتباه هم استفاده کند. اوائل پیروزی انقلاب یه عده‌ای میگفتن که زمینا رو از فئودال‌ها، از خانه‌ها، از اربابا بگیرید ببینید کشاورزا. دلیل هم میآوردن، روایت هم میخوندن، میگفتن روایت داریم که از زرع او لزاره ولو کان قاصبا. زمینای کشاورزی مال رعیت از زاره، یعنی کشاورز، هر چند قاصب باشد. خب حالا شاید ارباب ها اونا مالک باشن. میگه بابا روایت میگه اگه قاصب هم هستن، اینا رو زمین کار کردن، اینا زحمت کشیدن، اینا زمین رو آباد کردن، مال ایناست. میگیم بابا حرف خوبیه، زمین رو از خان بگیرید بدید کشاورز، حرف خوبیه. منم که فلاح زاده هستم حقیقتا، پدرم هم کشاورز است، هنوزم داره با دست پینه بسته و سن بالا کار میکنه و زحمت میکشه، سر سال داره اجاره آب قنات و زمین کشاورزی رو داره میپردازه. اگر امام صادق فرموده باشن زمین رو بگیرید بدید کشاورز، به نفع دنیای منم هست. اما واقعا امام صادق همینو فرمودن؟ گفت تربت اعلی مال کربلا، رو مهرا دیدید نوشته ها، تربت اعلی مال کربلا. درسته، حرف خوبیه، تربت اعلی مال کربلاست، اما اینم مال کربلاست؟ نگفته که. تربت اعلی مال کربلاست، این مهر مال کجاست؟ این معلوم نیست، شاید مال قم باشه. حرف خوبیه، اما آیا روایت هم همینو میگه؟ روایت که نمیفهمه. بابا نگفته که الارض للزاره، از زرع للزاره. خب بر مبنای همینم فقها فتوا دادن، اگر کسی رفت گردوی را در یک زمین غصبی نشان، این دانه گردو شد درخت بزرگ و تنومندی که در سال 2000 دانه گردو میدهند، این گردو ها مال کیه؟ مال زاره است، مال کسی است که گردو رو کاشته است. آقا قاصبانه است؟ میگیم بله. اون عمل قاصبانش حرام و گناه. اجرت المثل زمین را بدهکار است ثانیاً. صاحب زمین میتونه درخت گردو رو بکنه بندازه بیرون، اونم هیچ حق اعتراضی نداره چون قاصبانه بوده. ثالثاً اگر صاحب زمین دستور داد باید گردو رو از زمینش در بیاره. رابعاً اگر بر اثر بیرون آوردن درخت حفره ایجاد شد باید زمین رو به حالت اولیه‌اش در بیاورد. خامساً و احکام دیگه. و ایناش درست، اما کجای این گفته زمین مال کشاورز است، زمین مال زاره است؟ بابا این چیز دیگه داره میگه. و مگر تنها یک روایت است؟ پس اینقدر در حوزه ها درس میخونن مطلق، مقید، عام، خاص، تعارض، تنافی، تعادل و تراجی میخونن برای جمع بین روایات، روایات و آیات، تخصیص عمومات، تقیید اطلاقات، اینا برای چیه؟ برای که بابا درست حکم الله رو بفهمن. ما امروز متاسفانه دوچار شدیم با یک عده‌ای که متخصص این فن نیستن، نه فقه درست خوندن، اصول که اصلا نخوندن، نه شیوه استنباط بلدن، نه حدیث خوندن، نه رجال درایه خوندن، نه سند حدیث بلدن، نه حدیث صحیح و غیر صحیح رو از هم تشخیص میدن، نه درایت الحدیث بلدن. میان آقا یا حدیث میخواند خیال میکنه و تازه همونی هم که فهم خودشه، بعدم میگه برای قرائت های مختلف اگرم باشه برای اهل فن، نه هر کسی که از راه رسیده است اهل فن نیست. حرفایی هم که میزنن اهل فن فوری میفهمن بابا اینا متخصص نیستن. مثل اینکه بنده بیام در مسائل پزشکی یا مهندسی یا نظامی در حد بالا اظهار نظر کنم، هر کس بفهمه اهل فن باشه میفهمه بنده متخصص نیستم. اظهار نظر درست، اما اظهار نظر برای اهل فن، برای متخصص. استدلال فقهی خوب، اما برای اهل فن برشکالی نداره. ممکنه اینجا کسی بگه آقا پس شما دنبال این نیست که مردم همچنان سطح فکرشون پایین بماند؟ نخیر، کی گفته؟ دین ما میگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمن و ما دنبال همینیم. دین ما میگه زن و مردم نداره، اختصاص به قشر خاصی ندارد. دین ما میگه اطلب العلم ولو به سین، ولو با چین هم برید طلب علم کنی برو، یعنی مرز نمیشناسد. اطلب العلم من المهد الی اللحد، ز گهواره تا گور، یعنی زمان نمیشناسد. دین ما اینه میگه. کجا میگه که مردم همجوری کودن بمانن، بیسواد بمانن؟ بعضی هاشون میگن نه، سیاست ساسانی است که گفتن اگر بچه کفش دوست سواد دار بشود دیگه از ما اطاعت نمی کند. نه بابا، کی دنبال اون سیاست هست؟ دین ما داره اینا رو میگه. تازه بالاترش امام صادق ما علیه السلام فرمود لیت السیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام. یعنی چه؟ حضرت میفرمان ای کاش تازیانه بر سر اصحاب من میبود تا برن در حلال و حرام الهی تفقه کنن، یعنی عالمانه و آگاهانه اینا رو یاد بگیرن، یعنی زور و قدرتی می بود که مردم رو وادار کنه به علم آموزی. کی گفته مردم بی سواد بمانن؟ کی گفته مردم اهل استدلال نشوند؟ بشوند، اما از راهش. همجوری که متخصصان رشته پزشکی میگن آقا هر دوایی رو همجوری نگیرید مصرف کنید، به داروخانه ها دستور میدن بسیاری از داروها رو بدون نسخه پزشک در اختیار مردم نگذارید. خب یعنی بگیم داروخانه ها، پزشکان، شما مردم میخواد مریض بمانن، مداوا نشوند. کی ما حرف زدیم؟ ما میگیم یعنی استفاده بیجا نکنن، از راهش وارد بشن، به متخصصش مراجعه کنن، نسخه بگیرن، مطابق با نیازشون برن دوا بگیرن. ما هم همین میگیم. ما میگیم در فراگیری معارف دینی آقا در حوزه‌های علمیه باز است، اصل بر اجتهاد است، مطلوب دین علم آموزی است، اجتهاد است، نه تقلید. تقلید تازه داروی درمانه. اون چیزی که مطلوب اسلام است اجتهاده. اونی که اسلام دنبالشه اونه. حالا مردم همه نمیتونن، یکی علاقه نداره، یکی موقعیت اجتماعیش اجازه نمیده، یکی استعداد نداره، یکی دنبال دنیاست نمیخواد بره حوزه علمیه. خب به طور طبیعی همه هم نمیتونن برن. گفته خیلی خوب، اونایی که رفتن فهم متخصصانه و عالمانه، اونایی که نرفتن لااقل برای فهمشون مراجعه کنن به متخصص، نه به غیر متخصص. به این مراجعه جاهل به عالم است، نه جاهل به جاهل، و تقلید و پیروی جاهل از عالم است، اونی که چراغ دستشه، نه که دنبال کسی برید که چراغ نداره. و این بله ما میگیم تقلید کورکورانه، یعنی این تقلید از کسی که اونم چراغ ندارد، اونم چشم ندارد. میگیم بابا جون اگر قدرت بینایی بالایی در فهم احکام ندارید، لااقل دنبال کسی برو که قدرت فهم بالایی دارد، میتونه به تو راه نشون بده. چراغ نداری، دنبال کسی برو که چراغ دارد. حرف اینه. استدلال فقهی بله باشد، اما برای اهل فن، کسانی که اهل استدلال هستند استدلال رو میفهمن. اما اگر برای غیر اهل فن باشد استفاده نابجا میشود، براشون گاهی ضرر دارد. عوض این که برن بهش، خدا نکرده میرن جهنم. اینم اصل چندم؟ دوم. اصل سوم، اینم حتما مراعات بفرمایید. ممکنه بگید که خب اظهار فضل است دیگه، به هر حال میگن باسواد است. اگه دنبال اینی، خب خیلی راههای دیگه وجود داره که به ما میگن باسواد است. اما اگر دنبال انجام وظیفه هستیم که خب احکام هم بگی میگن آه سواد نداره، مسئله گوه. دنبال رضایت الهی باید بود، نه دنبال این که بگن فلانی با فضل است، با سواد است، درس خونده است. خیلی مشکل حرف میزنه، هیچی آدم حرفاش نمیفهمه. خب چه فایده؟ چه فایده؟ کلاغ هم موقعی که قارقار میکنه آدم نمیفهمه، حمار هم وقتی صدا میکنه آدم نمیفهمه، چه ثمری دارد؟ بنابراین باید عالمانه حرف زد، اما به گونه ای که مردم هدایت بشود. سوال ممکنه بپرسید که حالا برای مردم احکام میگیم، بنا شد که استدلال فقهی نباشد، پس آیه نخونیم، روایت نخونیم برای مردم، روایت فقهی، آیه فقهی نخونیم؟ بخونیم. اما آیات و روایاتی که حکم قطعی را بیان میکند یا فضیلت و آثار حکم را بیان میکند، اینا اشکالی نداره. بگید، ما نمیگیم استدلال نکنید، آیه نخوانید، روایت نخونید، بخونید. اما جایی که اختلاف فتواست، جایی که دید کارشناسانه و متخصصانه لازم داره، به قول معروف بحث فن نیست، اونجا مردم رو نیندازید دو دست انداز. جایی که نه یه حکم قطعی ازش فهمیده میشود، هیچ اختلاف فتوایی هم درش نیست، آیه بخونید، اشکالی نداره. مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خب این کتب علیکم الصیام یعنی روزه بر شما واجب است، یه حکم شرعیه دیگه. اصل حکم وجوب روزه از همین آیه برمیآید. این خوندنش اشکالی داره؟ نه، میگیم اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در طول تاریخ فقاهت هیچ کس خلاف این فتوا نداده است، هیچ اشکالی نداره، بحث فنی دیگه نداره، این معنی نداره. و علم و انما در مصرف خمس، و علم و انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول و لذ القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل. این آیه مصرف خمس رو داره بیان میکنه. همه فقها اتفاق دارن که مصارف خمس همیناست، این اشکالی نداره، بخونید، معنی نداره. آیاتی که فضائل احکام را، حکمی را بیان میکند، روایاتی که فضیلت یک عملی را بیان میکند، الوضوء نورون و تجدیده نورون علی نور، ان تغرض الله قرضا حسنا یضاعف لكم، بله تا آخر آیه، اینا هیچ اشکالی نداره، اینا فضیلت احکام را و اون عمل موضوع احکام را داره بیان میکند، اینا را اشکالی ندارد، معنی نداره. اصل بعدی، اصل سوم، پرهیز از بیان فلسفه احکام. یه سوال این است که گاهی میپرسن آیا این مسئله تو قرآن اومده؟ روایت داره؟ این استدلال میخواد، استدلال فقهی، بحثش گذشت. گاهی میپرسن چرا باید این کار انجام بدیم؟ چرا نماز صبح دو رکعت، چرا نماز ظهر عصر آهسته باید بخوانیم؟ چرا در هر رکعت سجده دو تاست، رکوع یکی؟ چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ چرا خانم‌ها نمیتوانند مرجع تقلید بشوند؟ چرا نمیتونن قاضی بشوند؟ چرا چرا از این چراها بسیار است. این چراها سوال از حکمت احکام است، فلسفه احکام است. از اصولی که در روش بیان احکام ما داریم، میگیم که اصل بر پرهیز از بیان فلسفه احکام است، یعنی این چراها رو بهش نپردازید. حالا دلیل این بحث از قدیم الایام مطرح بوده که آیا فلسفه احکام اصلا باید سوال کرد، نباید سوال کرد، باید گفت، نباید گفت، از قدیم هم مطرح بوده است. جواب این است که سوال از فلسفه احکام اشکالی ندارد، چون از ائمه پرسیدن. بیان فلسفه احکام اشکالی ندارد، چون که معصومین علیهم السلام بیان کردند. کتاب علل الشرایع شیخ صدوق روایاتی که همین فلسفه احکام توش آمده است بیان کرده است، یعنی جمع کرده است، بنابراین اصلش مانعی ندارد. برقرار کردن جلسه خاص برای بیان فلسفه احکام اشکالی ندارد. اما حرف ما این است، کلاس احکام دارید، تو این دیگه به فلسفه احکام نپردازید، مگر مواردی که شناخت فلسفه حکم قطعی شده و موجب تقویت اعتقاد شنوندگان خواهد شد، این اشکالی نداره. اما در جایی که ما اگر دوتا رو بیان کنیم نسبت به شیشتای دیگه هم شک براش ایجاد می شود، ای چه فایده ای دارد؟ فلسفه احکام گفتنش اشکال ندارد، اما در کلاس احکام بنابر بیان فلسفه احکام نیست. سرش هم الان توضیح میدیم. علتش این است که بسیارش برای ما معلوم نیست. اگر معلوم میبود میگفتیم بگی. حالا چرا معلوم نیست؟ ممکنه کسی بگه آقا من حکمی را که نمیدونم برای چیه عمل نمی کنم. میگیم چرا؟ جواب دوتا دارد. یک، فهم مصلحت کلی. دو، فهم مصلحت جزئی و خصوص همین حکم. و ما عرضمون این است که فهم مصلحت کلی در احکام برای عمل به احکام کافی است. یعنی چه؟ یعنی این که نسخه پزشک رو که میگیره مریض، مصلحت کلیش را در عمل به این نسخه میداند. یعنی میداند که اگر مراجعه به این پزشک نداشته باشد، اگر به این نسخه عمل نکند ممکنه 6 ماه دیگه بمیرد، اما اگر به این نسخه عمل کنه ممکنه 2 سال دیگه هم زنده بماند. مصلحت کلی رو در چی میدونه؟ در عمل به این نسخه. اما دونه دونه، چرا هر وعده 2 تا قرص باید بخورم؟ چرا قبل از غذا؟ چرا بعد از غذا؟ چرا به جای این آمپول نزنم؟ چرا به جای آمپول شربت نباشد؟ این چرا چراهای جزئی رو بلد نیست، مصلحت جزئی رو بلد نیست، اما مصلحت کلی را میداند. عمل میکنه یا عمل نمیکنه؟ به نسخه عمل میکنه. افراد مذمتش میکنن؟ نه. چرا به این نسخه عمل میکنین؟ شاید زهرمار باشد، شاید سم کشنده باشد. تازه یه وقت میبینی 6 سال به این نسخه عمل کرده، یه پزشک دیگه میگه نخط میزن، نه نه خوب نبوده، دوباره عوضش میکنه. آیا مردم اونو مذمت میکنن؟ اه چرا اینا رو خوردی 6 سال؟ خب مگه نمیدونستی؟ میگه نه نمیدونستم. میگه بعد چرا استفاده کردی؟ میگه من از اون باب که پزشک متخصص میدانستم، یک، مورد اطمینانم بود، دو، مصلحت کلی را در عمل به این نسخه می دانستم سه عمل کرده، اما جز جز نمی دونستم. مذمتش نمی کنن. ما در احکام حرفمون همین است، میگیم آقا جون بسیاری از احکام شرعی دونه دونه حکمتش بر ما مشخص نیست، اما مصلحت کلی را می دانیم در عمل به این احکام است. از کجا؟ در بحث عقاید این مشکل حل شده است، تبیین شده است. یک، دو، اصلا ویژگی احکام شرعی و قوانین الهی همین است که فوق عقل باشه بعضیاش. اگر اونم با قوانین بشری مساوی می بود، یعنی عقلانی صرف می بود، چه مزیتی داشت بر قوانین بشری؟ خب این بشر هم میتونست عقلش کار بده، ما دیگه نیاز به وحی نداشتیم. در بحث نبوت این بحث میشود، نیازی ما به وحی نداریم، نیازی به پیامبر نداریم، عقل داریم، مینشینیم برنامه زندگی تنظیم میکنیم، مطابقش عمل میکنیم. این میشه احکام و قوانین عقلانی. میگیم بابا جون زندگی بشری تنها زندگی دنیا نیست، اولا امروز دنیا نیست، ثانیا دیروز و امروز و فردای زندگی دنیامون به هم پیوسته است، زندگی فرد با اجتماع به هم مربوط است، ثانیا یک زندگی دیگه داریم بعد از این عالم دنیا که او الالعبد است، این در مقابل او هیچه. خیلی چیز هاست که ما با فهم بشری خودمون، عقل بشری خودمون درک نمی کنیم. نیاز به وحی داریم، نیاز به عقولی داریم که متصل به مبدع کل و عقل کل باشد، به خداوند باشد، به اون معصومینن نیاز داریم برای درست زندگی کردن. خب اگر این چنین است، یه سری احکامی هم که اونا میارن باید فوق عقل ما باشد. اگه مطابق عقل ما همش باشد، یعنی عقل بشری بفهمه، خب مزیتی نداره، اینکه خودمون هم میتونستیم بنشینیم با عقل خودمون قانون وضع کنیم. پس احکام شرعی دو دسته است، عقلانی غیر عقلانی، اما خلاف عقلانی یا خلاف عقل نداریم. احکام شرعی یا عقلانی است، یعنی در حدی است که عقل بشری هم میتونه بفهمد حکمتش را، فلسفش، یا فوق عقل است که عقل بشری بهش نمیرسد. ما بحثمون اینجاست که احکامی که فوق عقلانی است، اونایش که معصومین حکمتش رو بیان کرده باشن معلوم، اما اگر تبیین نکرده باشن بر ما معلوم نیست. فلذا اگر در کلاس احکام بخوایم وارد بیان فلسفه احکام بشیم، خیلی جاها میمونیم. بنابراین احکام بگید، مصلحت کلی باید تبیین بشود برای مخاطبان، و با اعتقاد به این که یعنی مصلحت در این احکام است، احکام رو میگیم، دیگه سوال از فلسفه هم کم میشه. حالا اگر موردی رو سوال کردن، بعد جداگانه میشه جواب داد، یا اصلا کلاسی جلسه جداگانه میشه براش گذاشت. اما بقیه بس. و یک اصل دیگه خیلی مهمم هست، مونده است، اختلاف فتاوا، که با اختلاف فتاوا چه کنیم، مطابق فتوای کدام مرجع تقلید مسئله بگیم، ان شاء الله برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.